رسانه با خبر. هنگام سپیده دم خروس سحری دانی زچرو کند همی نوحه‌گری، یعنی که نمودن در آینه صبح از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. خوش اومدید، اینجا صبحانه با خبره، در کنار شما هستیم با همکارانی که از نیمه های شب گذشته تا این صبح با ما کار کردن تا بتونیم حاصل تلاششون رو روی سفره بگذاریم، البته در کنار سفره های گرم و صمیمی صبحانه شما. عرض کنم خدمتتون که اگر که راهی هستید دارید به جایی میرید، من یک سری خبرهای جالب دیدم در خصوص برای رانندگان، یعنی خبرهایی که برای راننده ها میتونه جالب باشه، از جمله این که آغاز طرح تابستانی پلیس از 21 خرداد ماه شروع میشه و قراره که قبل از ماه رمضون و بعد از ماه رمضون این طرح ادامه داشته باشه، ضمن این که در کنار اون طرح نظارت مردمی اتوبوس‌های بین شهری قرار اجرا بشه و شما میتونید با پلیس در این خصوص همکاری کنید. اگر که مشاهداتی داشتید پیامکی رو پلیس راهنمایی رانندگی در نظر گرفته، برای اینکه اگر شکایتی داشتید بتونید با پلیس در میون بگذارید. در کنار اون قراره که نرخ جریمه ها هم افزایش پیدا کنه، البته هنوز تصویب نشده، زیاد شوکه نشن راننده های عزیز، اما خب قراره که این نرخ به زودی اعلام بشه، ارائه شده به هیئت دولت و آماده تصویب. ضمن اینکه شماره گذاری اسکانیا هم همچنان مسدوده، در این تعطیلات هم گفته شده که دو اتوبوس اسکانیا، دو دستگاه اتوبوس در معرض آتش سوزی قرار داشتن که خوشبختانه خسارتی به مسافرانشون وارد نشده. خب اجازه بدید که بریم سراغ خبرهای مفصلتر و بیشتری که همراه بشیم، یعنی با کیان معنوی. من این برای که نگاه کردم منظورم کیان معنوی بود که به هر حال مثل اسمش با معنویت نشسته و آماده خوندن خبرهاست.
با سپاس فراوان، درود بر شنوندگان و بینندگان ارجمند. ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده پیشین ارتش مصر، امروز به عنوان رئیس جمهوری جدید آن کشور سوگند یاد می‌کند. در مراسم ادای سوگند السیسی امروز در قاهره شماری از رهبران و نمایندگان برخی کشورها از جمله کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، همینطور محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و شماری از کشورهای آفریقایی نیز شرکت خواهند داشت. از ایران حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه، در مراسم ادای سوگند السیسی شرکت می‌کند. در آستانه دور بعدی مذاکرات اتمی بین ایران و غرب، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که هیئت‌های ایران و آمریکا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در ژنو با یکدیگر رایزنی خواهند کرد. بنابر اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا، ریاست هیئت آمریکایی با ویلیام برنز معاون وزارت خارجه خواهد بود. وزارت خارجه ایران هم مذاکرات دو جانبه معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه را تایید کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از ترکیه دیدن می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات ترک گزارش داد که آقای روحانی در رأس هیئتی روز دوشنبه راهی ترکیه می‌شود و در آنکارا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. رجب طیب اردوغان در ژانویه گذشته هنگام سفر به ایران ابراز امیدواری کرده بود که مبادلات بازرگانی دو کشور دو برابر شده و به 30 میلیارد دلار در سال برسد. 70 روزنامه‌نگار ایرانی با امضای نامه‌ای از سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستند تا از حقوق روزنامه‌نگاران ایرانی دفاع کنند. این نامه در پی پخش گزارشی در تلویزیون دولتی ایران علیه مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار منتقد و مبتکر راه‌اندازی کارزار اینترنتی موسوم به آزادی یواشکی زنان در ایران نوشته و امضا شده است. به گفته احمد صادقی رئیس مدیریت بحران شهر تهران، سازمان هواشناسی ایران احتمال داده وزش‌های باد تند در روز یکشنبه نیز در ایران در تهران تکرار شود. روز جمعه طوفان دوباره‌ای با سرعت 80 کیلومتر در ساعت در تهران، کرج بیش از 50 مجروح بر جای گذاشت. فرهاد پرورش، مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایر هما، میگوید این شرکت به دست کم 100 هواپیمای مسافربری نیاز دارد. به گزارش ایرنا، آقای پرورش در دوحه قطر به خبرنگاران گفته است که ایران ایر اگر نتواند نیاز خود را از اروپا و آمریکا تامین کند، برای خرید هواپیماهای مورد نیاز این شرکت به روسیه و چین روی خواهد آورد. بر اساس گفته‌های مقام‌های محلی در ولایت بغلان افغانستان، تاکنون جسد بیش از 70 تن از به اصطلاح قربانیان از زیر آوارهای ناشی از سیلاب‌ها در منطقه گذرگاه نور بیرون کشیده شده است. سخنگوی فرمانداری منطقه روز شنبه گفته است که اجساد زیادی زیر بقایای سیل و آوارها قرار دارند که هنوز بیرون کشیده نشدند. مقام‌های عراقی شنبه شب اعلام کردند که بیش از 60 تن در رشته انفجارهایی عمدتاً در مناطق شیعه نشین بغداد کشته شدند. در همین حال تبادل آتش میان شبه نظامیانی که در ساختمان در یک دانشگاه در انبار در رمادی پناه گرفتند با نیروهای امنیتی ادامه دارد. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، هیئتی را مسئول پیگیری سوء قصد ناکام به جان عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور کرد. به گزارش رادیو آزادی بخش افغانستان، یک روز پس از حمله به کاروان انتخاباتی عبدالله عبدالله در روز جمعه، ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرده است که هیئت تشکیل شده باید ظرف یک هفته نتایج بررسی‌های خود را اعلام کند.
سپاسگزارم کیان معنوی که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. با تو همراه خواهیم بود در ادامه صبحانه با خبر امروز. اما برگردیم به شما. 8 ژوئن 2014 میلادی برابر با 18 خرداد 1393 خورشیدی 92 ببخشید قاطی کردم یه مقدار اجازه دید که ببینیم 93 خورشیدی بله 93 خورشیدی من مثل اینکه تاریخ ها رو همه رو قاطی کردم. به هر حال ببینیم امروز چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفتیم. جنگ لفظی بین دولت تدبیر و امید، رئیس دولت تدبیر و امید و اصولگرایان تندروی منتقد دولت. از بازتاب اون در روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت خواهید شنید و حتی بازتاب اون رو در بین پیام‌های تلفنی و اس‌ام‌اس‌های خودتون هم خواهید دید. طبق معمول هر روز گفتگوی اقتصادی داریم، مطالب ورزشی داریم، همچنین سری میزنیم به رویدادهای فرهنگی در ایران و از موسیقی هم غافل نخواهیم بود اگر که با ما همراه باشید در برنامه صبحانه با خبر امروز. جنگ لفظی و کلامی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با منتقدان و مخالفان تندروی او و دولتش این روزها بالا گرفته. غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز پنجشنبه طی سخنانی که در قم داشت بدون ذکر نام آقای روحانی انتقادات شدیدی رو علیه مواضع اخیر او بیان کرد. پیش از این نیز دو امام جمعه مشهد و تهران، یک مرجع تقلید محافظه‌کار در قم و نیز آیت الله مصباح یزدی، حملات کلامی و عقیدتی رو متوجه مواضع آقای روحانی کرده بودند. در همین ارتباط فریدون زرنگار نگاهی انداخته به حملات هماهنگ و همسوی شماری از منتقدان سرشناس دولت به آقای روحانی و دیدگاه‌های آقای روحانی در این روزها.
این روزها در تهران پیرامون موضوع بهشت و جهنم بحثی بسیار جدی در جریان است. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، که 3 خرداد ماه در همایش بیمه سلامت همگانی از دخالت مستمر در زندگی مردم انتقاد کرده و گفته بود
بذاریم مردم راحت باشن، بذاریم مردم در سلامت روحی باشن، اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی، بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد.
ظاهراً دست روی نکته‌ای گذاشته است که بسیاری از روحانیون تندرو را برآشفته و به واکنش واداشته است. اولین واکنش به این گفته‌های حسن روحانی موضع‌گیری احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه 9 خرداد بود که با تفسیر اظهار نظر آقای روحانی گفت وظیفه حکومت اسلامی نیست که جاده جهنم را هموار کند.
مسئول محترمی گفته است به زور شلاق نمی‌شود مردم را راهی بهشت کرد. این جمله سه معنا داره. یک معنا شما هم قبول داریم و میگیم باید همین طور باشه. معنا اینه که مکتب ما مکتب منطقه، مکتب شلاق نیست. این که مردم را آزاد بگذاریم هر کاری که میخوام بکنن بکنن، این معنا مورد تأیید هیچ کس و هیچ مسئول در نظام اسلامی نیست. سه معنای این حرف این باشه که ما حتی موظف نیستیم جاده بهشت رو هم صاف کنیم. اصلا رسالت حکومت دینی همینه که جاده بهشت رو صاف کنه.
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم بدون نام بردن از آقای روحانی گفت نباید حرفهایی را زد که غربی ها می زنند.
این که بعضی از مسئولین محترم گفته بودند که آقا با زور شلاق نمیتوان افراد را به بهشت فرستاد، ما هم میگیم نمیشه بفرست، ما هم نمیگیم به زور شلاق به بهشت بفرست، ولی ما میگیم با دست خودمون درهای جهنم هم به روی مردم باز نکنی.
احمد علم الهدا امام جمعه مشهد از دیگر روحانیون است که با واکنش شدید به گفته‌های آقای روحانی گفته است شلاق که سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهی میستاد. آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم از گفته‌های آقای روحانی انتقاد کرده و گفته است آقای رئیس جمهور به گونه‌ای حرف نزند و از ادبیاتی استفاده نکند که باعث شود که به گفته او ضد انقلاب و دشمنان نظام و ملت از آن سوء استفاده کند. حسن یوسفی اشکوری دینپژوه مقیم آلمان دلیل اصلی درگیری اخیر میان دو دست از روحانیون را سیاسی ارزیابی می‌کند و به رادیو فردا می‌گوید
به این معنا که این جناح اقتدارگرایی سالهاست که بر اریکه قدرت در جمهوری اسلامی تکیه زده و یک خانش سنتی و بنیادگرایانه از اسلام داره، میخواهد که قدرت سیاسی خودش رو به هر قیمتی حفظ بکنه و هر نوع دیگر اندیشی رو جرم میدونه، خلاف میدونه، باش مقابله میکنه، ولو این دیگر اندیشی به وسیله علما و مراجع دینی دیگر هم باشه، نه از ناحیه سکولارها یا غیر مذهبی ها.
آقای روحانی در 10 خرداد ماه بار دیگر در سخنرانی خود در سازمان محیط زیست با اشاره به واکنش‌های برخی روحانیون در دهه‌های گذشته به رویدادهای فنی بهداشتی از جمله گفته بود
سال 1349 و اینا آغاز دوران طلبگی ما بود، ما در قم بودم. من دو تا حادثه ما در قم دیدیم که خیلی مهم بود. یکی مال حموم بود که می‌خواست دوش بشه، فاجعه بزرگی بعضیا فکر می‌کردن اتفاق افتاده. یکی ساعت می‌خواستن عوض کنن، مثلا ساعت تابستونی زمستونی، می‌گفتن این اصلاً برای اینکه دین از بین بره. بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، شغل ندارن، دچار توهماتن، مداوم قصه دین و آخرت مردم می‌خورن، نه دین رو می‌دونن چیه نه آخرت می‌دونن چیه. هیچ کدام، همش قصه میخورم برام.
محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون عضو مجلس خبرگان در 12 خرداد ماه در جمع اعضای کاروان پیاده عازم محل دفن آیت الله خمینی بدون نام بردن از حسن روحانی گفت برخی افراد عمامه به سر که دارای مسئولیت هستند در واکنش به اجتماع مردم در خصوص بدحجابی و نگرانی علما از وضع دین و فرهنگ، آنها را کسانی معرفی میکنند که اسلام را نشناختند و آنها را متهم به توهم میکنند. باید از وی پرسید مگر خود تو دینت را از کجا یاد گرفته ای؟ از فیضیه یا از انگلستان؟ تا به حال تنها آیت الله بیات زنجانی است که با حمایت از سخنان رئیس جمهوری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است او وقتی این حرفهای برخی از آقایان را که گفتند به زور شلاق هم که شده باید مردم را به بهشت فرستاد میبیند، یاد دوران قرون وسطا میافتد که عده‌ای دنبال این بودند که بهشت و جهنم را بفروشند، در حالی که بهشت و جهنم به گفته آقای بیات دست خداست.
شنونده گزارشی بودید از فریدون زرنگار در ارتباط با جنگ لفظی میان حسن روحانی و منتقدان سیاست‌های دولت آقای روحانی. اما ببینیم که امروز در روزنامه‌های چاپ پایتخت تهران این جنگ لفظی چه بازتابی رو داشته. به همین منظور می‌خوایم همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و بشنویم از روزنامه‌های امروز صبح و عناوین مهمشون. شهرام بهت سلام می‌کنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرنامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، این جنگ لفظی که پدید اومده بین آقای روحانی و همچنین منتقدانش در روزنامه‌های امروز صبح چه ردپایی از خودش به جا گذاشته؟
بله، امروز هم روزنامه‌ها گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن، از جمله روزنامه ابتکار که تیتر یک خودش رو اختصاص داده به شلیک شبانه روزی به مواضع اعتدال از سوی گروه‌هایی که این روزنامه اونها رو افراطیون توصیف کرده و نوشته که موج تخریب همچنان ادامه داره. روزنامه ابتکار در این گزارش اشاره کرده که چند سال پیش هم آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد گفت که شما حرفی برای گفتن نداری و این موج بگم که راه انداختید نشانه این است که محتوا دستتون از محتوا خالی هست. البته این روزنامه اشاره کرده که این موج بعد از تغییر دولت همچنان ادامه پیدا کرده، منتها این بار هدفش آقای حسن روحانی و دولت اوست که به عنوان دولت تدبیر و امید توصیف میشه. روزنامه شرق هم امروز در گوشواری صفحه یک خودش نوشته که آقای علی مطهری هم به محمد تقی مصباح یزدی و سخنان او علیه حسن روحانی واکنش نشون داده. علاوه بر این به نوشته روزنامه شرق آقای فاضل میبودی هم به اظهارات محمد تقی مصباح یزدی علیه حسن روحانی پاسخ داده. روزنامه شرق در این حال امروز در تیتر یک گزارش داده که محمد رضا نقدی فرمانده بسیج گفته ما از توبه سران فتنه مایوس هستیم و محاکمه اونها الان دیگه از مطالبه نیروهای ارتشی است.
اما روزنامه اعتماد عکس و یکی از تیترهای اصلی خودش رو به والیبال اختصاص داده.
بله، روزنامه اعتماد در عکس یک صحنه از پیروزی تیم ملی والیبال ایران بر برزیل رو با تیتر حماسی ساو پولو گزارش کرده و در این گزارش به افتخار آفرینی تیم ملی والیبال ایران پرداخته. تیتر یک روزنامه اعتماد ایران آمریکا دور تازه مذاکره هست و این روزنامه گزارش داده که وندی شرمن و عباس عراقچی قرار است از فردا در دور تازه گفتگوهای مستقیم میان ایران و آمریکا با همدیگر مذاکره کنند.
به سراغ آفتاب بریم. آفتاب یک گفتگوی اختصاصی رو محور اصلی، یعنی میشه گفت تیتر اصلی خودش قرار داده.
بله، روزنامه آفتاب یزد امروز عکس یک و تیتر اصلی خودش رو به گفتگو با احمد خرم اختصاص داده. ایشون وزیر راه و ترابری در دولت آقای محمد خاتمی بود و از چهره های اصلاح طلب هست که در این گفتگو تاکید کرده که اصولگرایان برای بسته ماندن پرونده محمود احمدی نژاد تلاش میکنند و میکوشند که پرونده های فساد سیاسی اداری مالی و اقتصادی آقای احمدی نژاد و دولت او باز نشه. در این حال آقای خرم تأکید کرده که مردم اگر حواسشان باشد که به گفته ایشون هست، تندروها دیگه به قدرت بر نخواهند گشت.
روزنامه ایران ارگان دولت هم با یک تیتر اقتصادی امروز به پیشخوان روزنامه فروشی ها اومده.
بله، روزنامه ایران تیتر یک رو به گفتگو با چهار اقتصاددان اختصاص داده درباره سرمایه‌های سرگردان و اینکه جهت آینده این سرمایه‌ها کجاست و به کدام بازار خواهند رفت. اما روزنامه ایران هم امروز خبر داده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک برنامه تلویزیونی با عنوان از ژنو تا وین منتشر کرده بر علیه مذاکرات هسته‌ای و کوشیده که پیشاپیش تاکید کنه که مذاکرات هسته‌ای به بن‌بست خورده.
و روزنامه آرمان که از جشن عفو و بخشش گزارش داده.
روزنامه آلمان گزارش داده که جشنی با عنوان جشن بخشش با حضور حسن خمینی نوی آیت الله خمینی برگزار شده و در اون شماری از خانواده هایی که به دلیل کشته شدن فرزندان یا اقوامشون حق قصاص داشتن این حق رو بخشیدن. روزنامه آرمان هم در تیتر یک از روایت سفر 30 آمریکایی به تهران گزارشی منتشر کرده و نوشته که دولت ایران و آمریکا از سوی تندروها به دلیل این سفر تحت فشار قرار گرفتن.
و سرانجام برای ما خیلی خلاصه بگو که روزنامه ابرار چه عناوینی رو برگزیده امروز.
روزنامه ابرار امروز عکسی که خودش رو به محمد رضا رحیمی اختصاص داده، معاون اول آقای محمود احمدی نژاد در دوره ریاست او بر دولت دهم و نوشته که قوه قضاییه اعلام کرده که پرونده آقای محمد رضا رحیمی رسیدگی به اون خاتمه یافته، اما جزئیات این که آیا ایشون محکوم شده به دلیل فساد مالی یا نه رو روزنامه ابرار به اون اشاره نکرده.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. باز هم در بخش بعدی با شهرام همراه خواهیم بود.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بنا به بررسی صندوق بین المللی پول که به تازگی منتشر شده، در سال جاری ایران برای تامین بودجه نفت خودش به نفت 130 دلاری نیاز داره و از نظر آسیب پذیری در برابر نوسانات قیمت نفت در رتبه دوم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار داره. این موضوع بحثیه که امروز خواهیم داشت با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد. آقای علوی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام و صبح بخیر به شما آقای زرگانی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، اون چیزی که شاید در این میون بیشتر بشه بهش پرداخت یا باید بهش پرداخت اینه که شاخص آسیب پذیری بودجه دولت چجوری تعریف میشه؟
شاخص آسیب پذیری مبتنی بر سطحی بهینه از قیمت نفت که کاهش قیمت‌های نسبت به اون پایین‌تر موجب کسر بودجه میشه. هرچه قیمت نفت در بازار از این نقطه سر به سر و بهینه پایین‌تر باشه، کسر بودجه هم بیشتر میشه. گزارش صندوق بین‌المللی پول بیان وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به بازار نفت و کارنامه ضعیف مدیریت اقتصاد ایران نسبت به کشورهای منطقه است. در میان 10 کشور مورد بررسی، ایران پس از لیبی دارای آسیب پذیرترین اقتصاد و وابسته ترین اقتصاد به صادرات نفته، چون رشد اقتصادی در ایران برونزا و وابسته به درآمد نفتی دولت. طبیعی است که هر کاهشی قیمتی در بازار نفت باعث میشه که رشد اقتصادی در ایران متوقف بشه.
همون چیزی که شاید سوال پیش بیاد اینه که سطح قیمت ها در چه شرایطی باید قرار بگیره که به اون سطح مورد انتظار ایران برسه، یعنی چه جوری میشه به این سمت رفت.
میانگین سبد قیمت های نفت خام اوپک در سال جاری و تا الان زیر 110 دلار و یک چیزی حول و حوش 105 دلار در نوسان بوده، حال اون که اون میزانی که در واقع مطلوب ایرانه 130 دلاره. از سوی دیگه تازه ترین ارزیابی اوپک از بازار نفت نشون میده که مازاد عرضه بر تقاضای بازار در سال جاری نسبت به سال گذشته بیشتر شده و حتی به 800 هزار بشکه در روز میرسه. بنابراین این بازار اجازه افزایش قیمت در سال جاری رو نمیده. پیامد چنین امری یکی اینه که میانگین سطح قیمت بازار نفت از نقطه مطلوب ایران پایین‌تر و بنابراین به نظر میاد که کسر بودجه دولت اجتناب ناپذیر باشه.
آقای علوی، در کنار این پیامد پایین بودن قیمت نفت چه تأثیری رو میتونه روی اقتصاد ایران به جا بذاره؟
در شرایط فعلی ایران برای ترغیب خریداران مجبور به تخفیف و پذیرش بعضی از هزینه‌هاست و حتی در مواردی بخشی از درآمدهای نفتی هم دارای ریسکه و ممکنه به خزانه ریخته نشه. اما حتی صرف نظر از این موارد، ایران دارای کسر بودجه خواهد شد، کم یا زیاد. دولت نیز ناچاره که با استقراض از بانک مرکزی چاله چوله کسر بودجه رو بپوشونه یا اینکه هزینه‌های خودش رو کاهش بده. هر دوی این گزینه‌ها دارای پیامدهای منفیه. یکیش ممکنه منجر به تورم بشه یا اون دیگری ممکنه ایجاد رکود بکنه. این جهتگیری دولت و سیاست‌های اونه که انتخاب یکی از این گزینه‌ها رو رقم میزنه. اگر دولت بخواد امواج تورمی رو مهار کنه، میبایست رکود رو انتخاب بکنه. البته اگر دولت از منابع به شکل مطلوب و کارآمد استفاده کنه و مانع اتلاف منابع مالی بشه، احتمالاً آسیب پذیری ناشی از نوسانات بازار نفت کاهش خواهد پیدا کرد.
سپاسگزارم احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، که امروز مهمان صبحانه با خبر ما بودن.
متشکرم از شما.
خب اجازه بدید که پیش از این که بریم خبرهای ورزشی رو بشنویم، من سوال روز رو هم با شما در میون بگذارم. اگر که مایل هستید در طول این برنامه با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای پیامگیر ما ثبت و ضبط کنید و یا برای ما اس ام اس ارسال کنید به برنامه خودتون صبحانه با خبر. این روزها سرآغاز 26مین سال رهبری آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. آقای خامنه ای در 14 خرداد 1368 خورشیدی و در پی درگذشت آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، از توی مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر برگزیده شدند. شما شنونده و یا بیننده صبحانه با خبر، درباره رهبری آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چگونه فکر میکنید؟ میتونید نظرات خودتون رو از طریق 2042-2112-2112 با ما در میون بگذارید و یا اینکه برای ما اس ام اس ارسال کنید به 2042-06-03-87-41-50. اما همونطوری که گفتم، حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی در انتظار شماست.
تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی والیبال یک پیروزی بزرگ در برابر برزیل، یکی از قوی ترین تیم‌های والیبال جهان، به دست آورد. ایران که در بازی اول خود در یک پیکار میلیمتری 2-3 از برزیل شکست خورده بود، روز شنبه در بازی دوم در ساو پائولو برزیل را 3-0 شکست داد. نتایج ست‌ها 25-18، 25-21 و 25-22 به سود تیم ملی والیبال ایران بود تا 3 امتیاز کسب کند و جمع امتیازات خود را به 4 برساند. ایران در جدول گروه آ در لیگ جهانی در حال حاضر سوم است. برزیل دوم با 5 امتیاز. ایتالیا 15 امتیازی و پیشتاز است. لهستان 3 امتیازی و ته جدول. سرمربی تیم ملی والیبال برزیل در پایان مسابقه با ایران به خبرنگاران اظهار داشت: ما مثل بچه‌ها بازی کردیم و در نتیجه باختیم. ایران اینک در انتظار بازی‌های برگشت در تهران است. تیم ملی والیبال ایران روزهای 23 و 25 خرداد ماه دو دیدار با برزیل در تهران خواهد داشت و سپس در تیر ماه میزبان ایتالیا و لهستان خواهد بود. در نخستین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا در مغولستان، ایران در دو وزن روی سکوی اول نماینده داشت. در 50 کیلوگرم صابر خانجانی و در سنگین وزن رامین طاهری برندگان مدال‌های طلای ایران بودند. مسابقات در 6 وزن دیگر امروز یک شنبه دنبال خواهد شد و ایران در مجموع یکی از بخت‌های قهرمانی به شمار می‌رود. روز شنبه تیم ملی فوتبال ایران در ساو پائولو تمرینات خود را در کمپ باشگاه کورینتیانس دنبال کرد تا خود را برای آخرین بازی تدارکاتی پیش از آغاز جام جهانی آماده کند. در تمرین روز شنبه هاشم بیکزاده همچنان غایب بود، ولی به گفته مسئولان تیم از 5 روز دیگر میتواند در تمرینات گروهی حضور یابد. تیم ملی فوتبال ایران امشب آخرین بازی تدارکاتی خود را در ساو پائولو در برابر تیم ملی فوتبال ترینیداد و توباگو برگزار میکند. این مسابقه قرار است ساعت 22:30 به وقت ایران برگزار شود. آرژانتین، مطرح ترین حریف ایران در جام جهانی، دیشب در بوئنوس آیرس یک بازی دستگرمی داشت در مقابل تیم ملی فوتبال اسلوونی. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، آرژانتین 2-0 در این بازی به پیروزی رسید. گل دوم توسط لیونل مسی که در دقیقه 58 وارد بازی شد.
Messi tiene el remate, gol de pierna derecha de Lionel Messi para marcar el segundo gol al biceleste 2-0.
آرژانتین در جام جهانی دومین حریف ایران است که روز شنبه 31 خرداد ماه دو تیم با یکدیگر روبرو خواهند شد. اما 5 روز پیش از آن ایران در نخستین بازی نیجریه را پیش روی دارد. نیجریه دیشب در یک بازی تدارکاتی در جکسون ویل واقع در ایالت فلوریدا به مصاف تیم ملی فوتبال آمریکا رفت که نتیجه 2-1 به سود آمریکا بود. دیشب تیم ملی فوتبال انگلیس هم با هندوراس در